این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. محمد رضا شاه در دوری جوانی به دانشکده افسری رفت تا درس جنگ بخواند. او در تمام دوری سلطنتش اصرار داشت نظم سخت نظامی در پادگان‌ها برقرار باشد تا ساختار ارتش بتواند مشکلات را حل کند.
از این افتخار بزرگ که امروز با تشریف فرمایی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ اتشداران نصیب این دانشکده و ما سربازان جانسار گردیده است بسی سرافرازیم.
باز تکرار میکنم روی انضباط، برای اینکه پایه اساسی هر کاری در یک ارتشی به هر صورتی که اداره بشود، پایه اساسیش فقط بر اساس انضباط میتواند استوار باشد. دو نوع انضباط داریم، یکی انضباط درک شده و فهمیده شده و البته قبول شده، یکی انضباطی که صرفاً اجرا می شود. اگر کسی ظرفیت درک نوع اول را نداشته باشد، نوع دوم به هر صورت.
اما ظاهراً شاه به تحلیلی عجیب رسیده بود. او می‌خواست در اقتصاد هم مانند ارتش یک فرمانده تمام عیار باشد و بقیه سربازانی باشند که در مقابل فرماندهی او فقط بله بگویند. این منطق در ارتش جوابگوست، اما در اقتصاد مشکل آفرین است. ابتهاج رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. او از جلسات شورای اقتصاد کشور این گونه توصیفی دارد:
گفتم اینایی که این کرمایی که داره بیر میشیدن وزرار میگفتم کرم، و میرفت بهشونم میگفت که ابتهاج میدونید تا به شما چی بینید، میگید شما کرمید. و عقیده من این بود کرم. چرا؟ شما یه کرم روش رد میشید، له میکنید، من متوجه نمیشید که چی کردید. اینقدر اینا بی موجودیت هن، بی خاصیت هن، بی اراده هن، اکسالعمل دیده نمیشه. خب این طرز صحبت نمیپسندید. اون وقت گفتم که خب علی زاده، خب میخواید منم مثل دیگران سکوت بکنم؟ گفتم علی زاده خیال میفرمایید که همین کرما هم موافقن با اون چیزایی که میفرمایید؟ گفتم نیست. خیلی بهش برخورد، برافروخته شد. گفتم یکی بعد در یکی از این جلسات، بعد از اینکه من یه اشاراتی کردم، وقتی جلسه ختم شد داشتم میرفتم، یکی از اینا دوید عقب من، بهش نگفتم کی، اما حالا بگم برای که مرده، علم اسدالله علم که نوکر و غلام شاه بود، دوید عقب من تبریک بهتون میگه. من اصلا نفهمیدم تبریک برای چی میگه. بعد گفت با این طرز بیانی که شما کردید، گفتم شما آدم موافقید با این چیزی که گفتم؟ گفت البته. گفتم شما چرا چیزی نمیگید؟ شما گفتم بدون که اسم ببرم، گفتم یکی از اینا آمد پشت سر من و این مطلب به من تبریک گفت، خودش جرأت نداره بگه. و این که تصور میکنید این کرمها موافقه، اینا جرأت این که حرف بزنن ندارن، اینها هم موافق نیستن که بهش برخورد.
محمد رضا شاه وقتی به قدرت رسید، سندهایی به او دادند که مربوط به زمینهایی بود که پدرش رضا شاه در دوره 16 ساله سلطنت تصاحب کرده بود. بسیاری از این املاک میان دوستان شاه تقسیم می شد. احمد محبوب از نزدیکان شاه بود. او در این باره می گوید:
اون اداره املاک اداره می کرد، بعد یه مقدار از این املاک رو به این و اون فروختن، اشخاص مختلفه فروختن، مقدار دیگر عمدش رو، اون کم بود، عمدش رو مثلا من برای علا گرفتم. یکی آمدم بس که خانم علا اصرار کرد و علا گفت که رفع شر خانم بکنید از من. گفتم که آدم به شاه گفتم الان وضع مالیش خوب نیست، حقوقش کافی نیست، یه محبتی بفرمایید چیکار کنم. گفتن یکی از این املاک رو ببخشید به الان. فکر بسیار خوبیه بود. گفت بسیار خوب. گفتم اجازه بفرمایید که من رو مطالعه کنم و برستون برسونم چه ملکی. آمدم یکی از بهترین املاک رو در نظر گرفتم، سفر کردم، رفتم به مازندران و گرگان، املاک دیدم، یه ملک در نظر گرفتم. آمدم وقتی گفتم به علا خیلی خوشحال شد، که به نام خانم باش، اصلا من نمیخوام، برای خانم بود، به نام خانم که ارثی باشه، اتفاق بیافته، نون خونه باش. مثلا اسدالله علم با یکی دوتا دیگه چند تا ملک خریدن، یعنی گرفتن بعد فروختن، نار فروخت. املاک خدمت شد.
اقتصاد در دوره پهلوی فراز و فرودهای بسیاری داشته، اما در این میان شخص شاه نقش مهمی داشت. او گزارش کار اقتصاد را نه از طریق نخست وزیر بلکه مستقیم از وزران می‌گرفت و دستور می‌داد. مخالفان اقتصاد هم سرانجام بدی داشتند و کارها با اقتدار پیش می‌رفت. این را دکتر مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دهه 50 شمسی هم روایت می‌کند.
در سازمان برنامه بود که من مواجه با مسائل اصلی شدم، ولی از اون روزی که من پشت میز سازمان برنامه نشستم، منظره ابتهاج توی بازداشتگاه شهربانی کنار دریانی نشسته بود رو از خاطرم فراموش نکردم تا روز آخر. و هر امضایی که من تو پشت میز سازمان برنامه کردم با در نظر گرفتن این که مبادا این امضا منو ببره توی بازداشتگاه شهربانی. یه چیزایی است که در اختیار من نبود. وقتی من بودجه رو درست میکنم میگم که بودجه به نظر من بایستی همچین تقسیمی داشته باشه، یه تقسیم دیگری رو تصمیم میگیرم، اونجا دیگه من مشاورم. یه سری مسائل بودش که جزء به حساب امتیاز علازت بودش که تصمیم میگیرم، مثل سیاست خارجی، مسائل مربوط به نظامی، بعضی مسائلی که یه خورده جنبه به حساب مهم پر اهمیت داشت از نظر به حساب استراتژی بلند مدت اقتصادی، مثل مسئله ذوب‌آهن. علاوه بر این فکری داشتن راجع به ذوب‌آهن و این فکر رو با سرسختی دنبالش می‌رفتن، ما قدرت نداشتیم که در اون زمینه خیلی مؤثر باشیم. این منظورم ما که میگم دولت، مثال میزنم در زمینه پتروشیمی، در زمینه مسائل نفتی، در زمینه ذوب‌آهن به خصوص، اینا تبدیلی طرحهای اصلی بودش که علازاد خیلی شخصا بهش علاقه داشتن و خودشون هم برنامهش تصویب میکردن.
شاه دوست داشت حکومت رویایی خودش را با درآمد نفتی محقق سازد. هر جا میرفت درباره رشد سریع اقتصاد ایران صحبت میکرد، به همه توصیه میکرد چه کنند و برای همه جا هم برنامه مفصل داشت.
درآمد سالانه ای ما از بابت نفت و گاز که در سال 1350 2036 میلیون دلار بود، در سال جاری به 21 میلیون و 970 میلیون دلار 21970 میلیون دلار برآورد می شود. شرکت ملی نفت ایران اکنون سومین شرکت نفت جهان و نهمین شرکت بزرگ دنیاست. بودجه عمرانی پنجم کشور با آنکه عظیم‌ترین بودجه تمام تاریخ ایران بود، قبل از پایان دوره 5 ساله مجدداً مورد تجدید نظر قرار گرفت و 36 میلیارد دلار به قریب 69 میلیارد دلار افزایش یافت، که حجم کل سرمایه گذاری بخش عمومی و خصوصی را شامل می شود. رقم رشد تولید ناخالص ملی کشور ما اکنون نیز مانند چند سال گذشته کماکان در تمام جهان مقام اول را دارد و درآمد سرانه افراد ایرانی که در آغاز برنامه پنجم سالانه 565 دلار بود، در سال 1353 به 1336 دلار رسید و پیش بینی می شود که تا پایان این برنامه یعنی در سال 1356 این رقم به قیمت‌های جاری به 2069 دلار برسد.
اقتصاد ایران در دهه 50 تغییرات سریعی پیدا کرد و این پول‌های کلان عملاً در مدیریت شخص شاه قرار گرفت. هر مسئول اقتصادی که می‌خواست صحبت کند حتماً باید با اجازه شاه و در جهت سیاست‌های تنظیم شده از سمت او باشد. اقتصاد ایران در حال تغییر شدید بود. دکتر محمد علی خطیبی کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد.
به هر حال ببینید یک پول به اصطلاح قابل توجهی که وارد کشور میشه، اگر چنانچه اون کشور برنامه‌ای برای اون پول نداشته باشه، اون پول اتفاقا دچار گرفتاری میکنه اون کشور رو. و با توجه به اینکه اقتصاد اون موقع قدرت جذب این پول رو نداشت، بنابراین این پول عمدتا صرف واردات شد و این واردات هم به تولید اون موقع بسیار لطمه زد و حتی بعضی از تولیدات رو در واقع نابود کرد. ما شاهد بودیم که در اون موقع مثلا فرض کنیم که سری مرکبات حتی از خارج وارد میشد و واردات گندم و اقلامی که قبلا در کشور اینا تولید میشد. بنابراین به نظر میاد که این پول به حال قابل جذب نبود در اقتصاد اون موقع و به بدترین شکل ازش استفاده شد و عمدتاً هم صرف واردات شد و حتی صرف سرمایه گذاری در یک سری به اصطلاح جاهایی شد در خارج از کشور که به هیچ وجه به صرفه و صلاح کشور نبود. بنابراین اون سیستم خب پادشاهی که سیستم دیکتاتوری بود، اینطور نبودش که این پول اونا رو دیکتاتور کرده باشه. این از قبل اینطوری بودن اصلا و در سیستم شاه به ویژه بعد از اون اتفاقاتی که در زمان مصدق افتاد و دیگه بعدش کودتا شد و همه چی در اختیار شاه قرار گرفت، دیگه به قول معروف کسی بدون اجازه شاه نمیخورد. یعنی تمام دستگاه ها موظف بودن که در واقع تایید برنامه هاشون رو از شخص شاه بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که این امر طبیعی بود که به هر شاه در همه حوزه ها دخالت میکرد و در واقع امر و نهی میکرد و همه حوزه ها این در واقع نگرانی رو داشتن که مبادا کار رو انجام بدن که مورد تایید شاه نباشه. سعی میکردن تایید شاه رو بگیرن و تمام برنامه ها، بودجه ها، اینا همه با تایید شاه بود و میتونیم بگیم که این چیز جدیدی نبود. به هر حال این پول باعث شد که به نظر میاد که یک مقداری انسجامی که قبلا انسجام نسبی که قبلا بود اصلا پاشید و واردات بی‌رویه باعث شد که واقعا کشور دچار مشکلات جدی بشه. به جای اینکه این پول حلال یه سری مشکلات باشه، متاسفانه خودش ایجاد کننده یه سری مسائل و مشکلات برای کشور شد.
اقتدار شاهانه به دیکتاتوری تبدیل شده بود. پولهای نفتی در دهه 50 بیش از همه خلق و خوی شاه را تغییر داده بود. او عملاً خود را مدیری می‌دید که باید ایران را متحول کند. این اقتدار در سیاست جلوه‌گری خاصی دارد، اما برای مسئولین اقتصادی چالش‌زا شده بود. دکتر سمیعی رئیس بانک مرکزی دوره پهلوی از نگرش شاه صحبت می‌کند.
بعضی وقتا راجع به یه مسائلی مثلا سعی میکرد نظر خودش تحمیل بکنه که حقیقتا مثلا اینوسنس بچگانه سر ارتفاع صد. خب من نمیدونم کیه تو بعدن پیش بزرگترین متخصصین اقتصادی دنیا برین، خب این نمیتونه مثلا بگه بین 196 متر و 199 متر ارتفاع مثلا چه تأثیر عظیمی خواهد کرد و فلان. ولی مثلا منصور روحانی وزیر آب برق بود به نظرم دیگه، آره دیگه، سد سازی و اینا سر سه متر، ارتفاع سه متر شاه اوورول کرد منصور روحانی رو توی شورای اقتصاد، توی جلسه شورای اقتصاد.
مگه این جزء به سر نتیجه
همین دارم میگم. حالا کی چه جور شده بود که اینو مثلا بهش گفتن که بعد 199 متر باشه؟ حالا من رقم ها راجبش چیز ندارم، نمیدونم، من یه همچیزی به خاطرم میاد، حالا 96 99 100 96 99 یه همچیزایی تفاوت 3 متر اختلاف که اوورول کرد روحانی رو. این باید یه همچین کارکتری بعد من چطور میتونست مثلا بشینه تماشا کنه که همه چی از دستش از لای انگشتاش در بره؟
اقتصاد علم پیچیده است و مدیریت اقتصادی کشور با ده ها شاخص پیش می رود. اما از نظر شاه این مقوله چندان مشکل به نظر نمی رسید. او از موفقیت هایی می گفت که به زودی سراغ مردم ایران خواهد آمد.
تعجب نکنید که تا آخر برنامه ششم درآمد ما نزدیک بشود به درآمد بالاترین ممالک اروپایی امروز و در برنامه هفتم، آخر برنامه هفتم، مسلماً از درآمد ممالک اروپایی امروز ما بالاتر خواهیم.
در این بین برخی سیاستمداران هم بودند که تسهیلگر دستورات ملوکانه بودند. اقتصاد برای آنها ابزاری در جهت بهبود سیاست، اهرم فشار بر مخالفان و تنظیم روابط دوستان. ابوالقاسم خرجو، مدیر عامل بانک توسعه صنعتی دوره پهلوی.
آدمی بود که در کارهاش جدی بود و واقعا مطالعه میکرد و چیز میکرد، ولی هدفهاش با هدفهای واقعا ایران خیلی چیز نداشت. عرض کنم که یکی از چیزهایی که مقدار زیادی از مالیات‌هایی که در یک کشوری که درآمد نفت خیلی سنگین و روز به روز هم بیشتر میشه،
بله،
فشار مالیاتی روی اشخاص و بدون منطق به هیچ وجه صحیح نیست. از یه طرف ایشون حاضر بود که هر مقداری که برای مخارج تسلیحات شاه برای آرتش میخواد با کمال سخاوت بده، ولی در یه جایی مثلا چیز کوچکی که یک شرکت یا یک صنعتی در مضیقه بود ایشون فشار همیشه رو میذاشت. من در عمل حسنیتی از ایشون ندیدم.
اولین نتیجه برنامه ریزی فرد محور در اقتصاد فساد است. وقتی همه چیز به شاه ختم می شد، نزدیکان او هم مسئولیت پیدا می کردن تا در اقتصاد دست به کارهای رادیکال بزنن و قوانین ناکارآمد را دور بزنن. مهدی سمیعی، رئیس بانک مرکزی، از راندهایی می گوید که فسادزا بود.
قیایی که من مشاور این بود، خب دیگه ناراحت شد. مقاطع کلام البته ناراحت شدن، ولی خب قیایی یه بیل فرستاد برای چیز، برای بانک مشاور 32 میلیون تومان. من گفتم هر شده تو چی 32 میلیون تومان؟ از این خبری نیست. هر کاری کردن قیایی 5 میلیون تومان یا 5 میلیون نیم تومان بعد بهش داد. بیل این بود 32 میلیون و 33 میلیون خورده، ببینید 28 میلیون تومان طلبکار میشد اگر با 5 میلیون بهش میدادیم. این زمین و زمون به هم زد، شکایت کرد به شاه، به علم، به هویدا، به این ور، به اون ور، جلسه پشت جلسه توی دربار زندرم علم و اصفیا هر کاری کردن. کدوم آقا این حسابش این است؟ جواب نمیاد. تا وقتی که من از سازمان برنامه که رفتم در دو هفته اول 28 میلیون تومن قیایی رو بهش دادن. خب قیایی معروف بود که خب باهایی بودن، بنابراین ایادی تاپ چی بگم تا آبدود هیلت پشتش بود دیگه. آقای علم به من میگفتش که اینا کار چیزه ایادیه، میره اونجا میگه و من، ولی حدس خود من اینه که خود آقای علم هم طرفداری میکرد از قیایی.
قانون به شخص شاه متصل بود. او میخواست با اقتصاد دیوارهای بلندی بسازد که امنیت حکومتش را بیشتر کند. همزمان دوست داشت رسانه‌های غربی چهره پیشرو و توسعه‌گرا از او داشته باشند. اینجا بود که ساخت و ساز هم جزو اصول اقتصادی شاه شد. محمد باقری از نزدیکان شاه و معاون وزیر دربار است. او درباره این روحیه شاه چنین می‌گوید:
شاه یه مردی بود که به ظواهر امر اهمیت میداد، به عمق مطالب توجه نداشت، خیلی دلش خوش میکرد به ظواهر. خاطرتون هست موضوع لژیون خدمتگزاران بشر رو بهتون عرض کردم که اون یه نشانه سعی بود. همیشه دلش میخواست امارات خیلی عظیم، دانشگاه ها تعدادش زیاد، شماره دانشگاه، ولی به هیچ وجه فکر نمی‌کرد این دانشگاه هایی که میسازن آیا معلم به قدر کافی دارن یا نه، این امارات عظیمی که میسازن آیا اینها از نظر سوسیولوژیک و از نظر شهرسازی آیا صحیح هستن یا مفید هستن یا مفید نیستن. پیشرفت و ترقی ایران رو به هیچ وجه از نظر اصول و استرکتور مورد توجه قرار نمیداد، همیشه به کنجونتور و به ظواهر اهمیت میداد.
در بهترین حالت میتوان گفت شاه میخواست به سرعت به دروازه های تمدنی برسد که هنوز هیچ چیزش فراهم نبود. شخص او هم عاملی بود که اقتصاد کاراییش کمتر شد. بسیاری از اقتصاد خوانده های دوره های پهلوی اولین منتقد او بودند که البته جرأت صحبت کردن نداشتند. بهمن آبادیان مشاوری بانک جهانی در دهه 50 شمسی بود.
و شما می دیدید هم حتی موقع شاه هم موقعی که مثلا یک جنراتور می خواستن بخرن، این رو بیشتر به صورت کامپتیتیو بیدینگ نبود، اینها میرفتن و معامله میکردن، یکیشو میدادن به انگلستان، یکیشو میدادن نمیدونم به جی در آمریکا، یکیشو میدادن به این به شوروی، روی باز سیاسی و باز نمیدونم حالا روی این که صحیح باز صحیح باشه بیشترش نبود، یا اینکه انتخابات مهندس مشاور یا کنترات هایی داده میشد برای سیویل وکس و غیره، اینها هیچ کدومش برای یک باز صحیح نبود. البته سازمان برنامه تنظیمی بررسی میکرد ولی تصمیم نهایی با سازمان برنامه نبود. این بود که یک بلبشوی به وجود اومد.
در این شرایط است که انقلاب اسلامی هم به مرحله نهایی خود میرسد. شاه در کنترل بحران سیاسی ناتوان است و خود هم به بحران اقتصادی دامن میزند و در نتیجه مسائل اقتصاد و افزایش درآمد نفت به جای آنکه نقطه قوت دوره پهلوی باشد به عامل برانداز تبدیل می شود. علی آهنگر کارشناس اقتصاد توضیح می دهد.
نظریه پردازان اون موقع ها بر این باور بودند که این سیل عظیم پول، این حجم عظیم پول سیلی خواهد شد که این بنیان ها رو خواهد کند و همان گونه شد. وقتی این شکاف های اجتماعی پدید آمد، وقتی یک عده ای صرفا برخوردار شدند و یک عده ای نظارگر و تماشا کننده آن برخوردارها با حسرت، در نتیجه یواش یواش به تدریج ریشه های تحول و انقلاب در ذهن اون نابرخوردارها و در نگاه و اندیشه و روح اون نابرخوردارها حتما ریشه دواند و بدون شک تأثیر بسزایی در ایجاد تحول و انقلاب داشت. حتما
یک کشور زمانی میتواند طعم توسعه را بچشد که توسعه اقتصادی آن همزمان با توسعه سیاسی همراه باشد، وگرنه دیکتاتوری سیاسی در نهایت بحرانهای اقتصادی را عمیق‌تر میکند و ناکارآمدی سیستم را بیشتر میکند. مشکلی که ساختارهای حکومت پهلوی را با شعار میلیونها ایرانی که مرگ بر شاه میگفتند فرو ریخت.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. ساعت 6، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام مالک زمین و آسمان، الهی با نام و یادت روزمان را آغاز میکنیم. هزار سلام به نشانه هزار دعای سلامتی و هزار درود تقدیم شما مهربانان. صبحتون بخیر.